شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
سرخط اخبار، دیدار آنتونی آلبانیزی با پاپ. پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا سفر به 3 کشور اقیانوس آرام را شروع کرد. وزیران آمریکا میگوید با 1% غنی‌سازی جمهوری اسلامی هم مخالف است. درود بر شما شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، نیو سرت هستم و بسته خبری هفتگی سه‌شنبه 20 می سال 2025 را تقدیم حضورتان می کنم. واتیکان می گوید دیدار پاپ لئوی 14 و نخست وزیر استرالیا صمیمانه بوده و بر تقویت روابط دو جانبه تأکید شده است. این اولین باری است که یک نخست وزیر استرالیا از سال 2008 تا کنون با رهبر کلیسای کاتولیک دیدار خصوصی داشته است. آنتونی آلبانیزی میگوید از این فرصت استفاده کرده و رسما از پاپ جدید برای شرکت در یک کنفرانس بزرگ کاتولیک که قرار است در سال 2028 در سیدنی برگزار شود دعوت کرده است.
I spoke to him about my mother would be is I'm sure looking down from heaven with the biggest smile she's ever had. The fact that her son was at the inaugural mass of a pope in the Vatican's was quite extraordinary. So for me it was a very personal moment as well.
پاپ لئوی 14 در سخنرانیش در مراسم تحلیف متعهد به حفاظت از آموزه‌های کلیسای کاتولیک و در عین حال مقابله با چالش‌های مدرن شد. تخمین زده می‌شود که 200,000 نفر در مراسم عشای ربانی که رسماً دوران پاپ لئو را آغاز کرد حضور داشتند. پاپ جدید در میدان سنت پیتر خدمت به مردم اولویت‌های پاپ پیشین را تکرار کرد و از نظام اقتصادی جهانی انتقاد کرد و خواستار وحدت شد.
In questo nostro tempo,
in our time we still see too much discord, too many wounds caused by hatred, violence, prejudice, the fear of difference and an economic paradigm that exploits the earth's resources and marginalizes the poorest. For our part, we want to be a small leaven of unity, communion and fraternity.
Di fraternità.
وزیر امور خارجه استرالیا پنی وانگ در اولین سفر مستقلش پس از انتخاب مجدد حزب کارگر از 3 کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام بازدید می‌کند. وزیر امور خارجه قصد دارد در طی این 3 روز از وانواتو، تونگو و فیجی بازدید کند و کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد COP31 در صدر برنامه‌اش قرار دارد. استرالیا امیدوار است سال آینده میزبان مشترک این رویداد با منطقه باشد و ادلید به عنوان شهر میزبان پیشنهاد شده است. در همین حال آنتونی آلبانیزی نخست وزیر قرار است قبل از بازگشت به استرالیا با همتای سنگاپوریش رارن سوانگ دیدار کند و احتمالاً مانورهای نظامی مشترک موضوع بحث خواهد بود. مقامات اوکراینی میگویند روسیه یکی از شدیدترین حملات پهپادی را از زمان تهاجم تمام عیارش در سال 2022 انجام داده است. نیروی هوایی اوکراین میگوید روسیه در حملات شبانه‌اش 273 پهپاد منفجر شونده و طعمه را به سمت مناطق کیف و دونسک شلیک کرده است. میکولا کلاشینک فرماندار منطقه کیف میگوید یک زن 28 ساله کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. ناتالیا پیون صدای پرواز پهپادها به سمت خانه‌اش را شنیده است.
In the very beginning, during the first explosion, I was at home with my little son. Then we went to the basement. My youngest son pleaded to go to the kindergarten. I did not want to go and thought we will survive if there were just 10 drones. It was not the first time in our life. But he insisted and we went to the kindergarten. Thank God we are alive, but I feel very sorry for our neighbours. A young woman died.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگوی تلفنی مستقیم رؤسای جمهور روسیه و آمریکا که بیش از 2 ساعت طول کشید از آمریکا خواست تا به تلاش برای صلح در کشورش ادامه دهد. پیش از این آقای زلنسکی نگرانیش را از مذاکراتی که بدون حضور طرف مقابل در این تماس تلفنی انجام می شود ابراز کرد و اصرار داشت که اوکراین برای هر گونه تصمیمی پیرامون توافق آتش بس باید پای میز مذاکره باشد. ولادیمیر پوتین به رسانه‌های روسی گفته که آماده است تا در مورد مسیری برای صلح گفتگو کند و گفت که ایالات متحده و روسیه در حال کار روی مبادله جدید زندانیان هستند. پس از این تماس تلفنی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید خطاب به هزار ابراز امیدواری کرد که جنگ در اوکراین پایان یابد.
Just spent 2.5 hours talking to Vladimir Putin. And I think some progress has been made. It's a terrible situation going on over there. 5,000 young people every single week are being killed. So hopefully we did something. We also spoke to the heads of most of the European nations and we're trying to get that whole thing wrapped up.
آقای پوتین گفت که نمایندگان روسیه آماده‌اند تا مذاکرات متوقف شده با نمایندگان اوکراین در استانبول را از سر بگیرند، اما تایید نکرد که شخصاً با آقای زلنسکی دیدار خواهد کرد یا نه. روسیه گروه حقوق بشری عفو بین‌الملل را به عنوان یک سازمان نامطلوب ممنوع کرد. این برچسب مشارکت با این سازمان را طبق قانونی که در سال 2015 وضع شد جرم جنایی می داند. دادستان کل روسیه عفو بین الملل را به حمایت از اوکراین علیه روسیه متهم کرد. این نامگذاری مجازات های تا 5 سال زندان را برای شهروندان روسی که با این سازمان کار می کنند یا با آن کمک مالی می کنند الزامی می کند. هزاران خانواده در حالی که دولت اسرائیل نسبت به حمله بی‌سابقه هشدار می‌دهد با پای پیاده از خان یونس در غزه فرار می‌کنند. دولت نتانیاهو در حال انجام عملیات نظامی گسترده‌ای در شمال و جنوب غزه است و از برنامه‌هایش برای کنترل این منطقه خبر داده است. سازمان ملل گزارش داده که بیمارستان‌ها با ظرفیت کامل در حال درمان هستند و بسیاری در طول ماه‌ها حملات اسرائیل زخمی شدند. پزشکان محلی از حدود 500 مورد مرگ در هفته گذشته خبر دادند که حداقل 40 نفر در حملات روز دوشنبه جانشان را از دست دادند. آتش بس بین حماس و اسرائیل در ماه مارس شکسته شد. از آن زمان اسرائیل به نوعی مانع ورود گروه‌های خیریه، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی به نوار غزه شده است. تنها 9 کامیون حامل مواد غذایی در طول شب به طور ایمن به غزه منتقل شدند تا صدها هزار نفر از ساکنان گرسنه را تأمین کنند. اما استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد به رسانه‌ها گفت که به ورود مواد غذایی بسیار بیشتری به این منطقه نیاز دارند.
Given the infinitesimally small number of trucks and supplies that are going in, it's going to create outsized expectations, which only increases the security risk both for our own staff and for the recipients.
جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا به سرطان پروستات شدیدی مبتلا شده است. آقای بایدن هفته پیش پس از بروز علائم توسط پزشکان معاینه شد و به سرطان پروستات مبتلا شده است که به استخوانش رسیده است. دفتر او میگوید اگرچه او به نوع تهاجمی این بیماری مبتلا است، اما میتوان سرطان را به طور مؤثر مدیریت کرد. این مرد 82 ساله و خانواده‌اش اکنون در حال بررسی گزینه‌های درمانی با پزشکانشان هستند. نیکول کیدمن، بازیگر استرالیایی برنده جایزه زنان در حرکت کنز 2025 در جشنواره کن، جایزه‌اش را دریافت کرد. خانم کیدمن به خاطر تعهدش به حمایت از فیلمسازان زن، از جمله همکاری با یک کارگردان زن در هر 18 ماه از سال 2017 مورد تحسین قرار گرفت. او در 8 سال به عنوان بازیگر و تهیه کننده با 27 کارگردان زن همکاری کرده است و به خاطر داستان سرایی جسورانه و سازش ناپذیرش مورد تحسین قرار گرفت. خانم کیدمن میگوید مصمم است به حمایت از فیلم سازان زن به ویژه کارگردانان تازه کار ادامه دهد.
I'm very happy to be here in support of women's voices in storytelling, and not just directors, but writers, producers, actors, crew members, cinematographers, just so that we start to have more parity.
خبری از ایران. با ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، موضع‌گیری‌های اخیر تهران و واشنگتن حاکی از اختلاف نظر بر سر مسئله غنی‌سازی اورانیوم است. استیو ویتکوف، فرستاده ویژه کاخ سفید، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه ABC آمریکا با تأکید بر خط قرمز واشنگتن گفت که ما تنها یک خط قرمز بسیار روشن داریم و آن غنی‌سازی است. حتی 1% از ظرفیت غنی‌سازی هم قابل قبول نیست. در این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پستی در فضای مجازی گفت که غنی‌سازی در با توافق یا بی توافق ادامه خواهد داشت. و خبری ورزشی. در رقابت‌های لیگ ای زنان استرالیا، تیم مارینرز پس از 14 سال وقفه اولین قهرمانیش را در دومین فصل حضورش به دست آورد. این تیم پس از ضربات پنالتی 5-4 در فینال بزرگ مقابل ملبورن ویکتوری پیروز شد. تیم سنترال کوست به روند 15 بازی بدون شکست ویکتوری پایان داد و جام را به دست آورد. امیلی هازبند، سرمربی مارینرز، میگوید که بسیار مفتخر است.
I was definitely overcome with emotion. I'm not a crier, but I cried like a little baby. I think it's just an emotion. I guess it's meant so much to this entire group, to the staff, to the club. So to see the girls get it over the line is just an incredible achievement.
شنوندگان عزیز، نیو سرد هستم و این اخبار رادیو SBS فارسی بود.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید؟